آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان کوسوو استقلال این استان را از صربستان تصویب کرد. جورج بوش در ادامه سفر خود به افریقا در تانزانیا به سر می‌برد. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد حملات شورشیان نسبت به سال گذشته بیش از 60% کاهش یافته است. ساعت 18:30. سلام دوستان، مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. امروز یک شنبه 28 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 17 روز از ماه فوریه سال 2008 میلادی است. جان خاکسات هستم، به اتفاق همکارانم در 59 دقیقه آینده مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. نخست مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم توماج تاهباز. آقای تاهباز شامگاه خوش.
از شما بخیر، از شنوندگانم همینطور. خبرها رو با خبر مهم امروز، خبر کوسوو شروع میکنیم. هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو دقایقی پیش در جلسه فوق‌العاده پارلمان کوسوو استقلال این استان را از صربستان اعلام کرد و پارلمان کوسوو به این امر رأی موافق داد. هزاران تن از آلبانیایی تبارهای کوسوو در خیابانهای پریشتینا جمع شده و به پایکوبی و شادمانی مشغولند. از آن طرف هم اقلیت سرب کوسوو در اعتراض به این استقلال مراسمی اعتراضی ترتیب داده و از جمله در مراسم خواندن دعا و تظاهرات شرکت کردند. بلگراد صربستان این استقلال را غیر قانونی خوانده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست وزیر کوسوو گفته است این کشور جدید کشوری چند فرهنگی و دموکراتیک خواهد بود. در همین مجله شامگاهی در این مورد بیشتر خواهید شنید. تا آن لحظه یا ساعتی دیگر ممکن است بیانیه رسمی پارلمان کوسوو هم منتشر شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و جاکایا کیوته رئیس جمهور تانزانیا تفاهم نامه 5 ساله امضا کردند که به موجب آن آمریکا کمکی معادل 698 میلیون دلار به این کشور در شرق آفریقا عرضه می‌دارد. این کمک بخشی از برنامه هزاره واشنگتن است و به کشورهای عرضه می‌شود که به سوی دموکراسی و اقتصاد سالم پیش می‌روند. جورج بوش سفرهای آفریقایی خود را روز شنبه از جمهوری بنین آغاز کرد و در ادامه سفرهایش به رواندا، غنا و لیبریا نیز خواهد رفت. مسئولان ارتش آمریکا در عراق اعلام کردند حمله‌های شبه نظامیان شورشی از یک سال پیش تا کنون بیش از 60% کاهش یافته است. گریگوری اسمیت، یکی از فرماندهان ارتش آمریکا، گفت یک سال پیش روزانه به طور میانگین 205 حمله تروریستی در سراسر عراق اتفاق می‌افتاد. این فرمانده آمریکایی گفت ماه گذشته تعداد این حمله‌ها به 82 حمله کاهش یافت. این هفته سالگرد افزایش نیروهای آمریکایی در عراق است. این عملیات با هدف پاکسازی شورشیان از بغداد و مناطق اطراف پایتخت عراق بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در ادامه دیدارهای منظمشان روز سه‌شنبه با یکدیگر دیدار می‌کنند. این دیدارها در چارچوب طرح صلح انجام می‌گیرد که با تلاش آمریکا به جریان افتاده است. آقای خاکساد،
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از همکارم توماج تاهباز و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، دقایقی پیش پارلمان کوسوو استقلال این منطقه را از صربستان اعلام کرد. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. سرانجام پس از یک دوره رقابت‌های خونین، فردا دوشنبه انتخابات پارلمانی و استانی در پاکستان برگزار می‌شود. گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در پاکستان. یک کارگر در سنندج که در تجمع اول ماه مه روز جهانی کار شرکت کرده بود 10 ضربه شلاق خورد. گزارش و گفتگویی در این زمینه خواهیم شنید. مانند هر شامگاه مروری داریم بر تازه ترین خبرها در رابطه با انتخابات مجلس 8 شورای اسلامی. رضا ناجی بازیگر سینمای ایران جایزه خرس نقره جشنواره جهانی فیلم برلین را به عنوان بهترین بازیگر مرد دریافت کرد. گزارشی در همین زمینه. همه این گزارش ها در بخش نخست مجله شامگاهی. در نیمه دوم این برنامه گزارش های متنوع دیگری هم برای شما تدارک دیده ایم. با رادیو فردا بمانید. دقایقی پیش پارلمان کوسوو رأی به استقلال این منطقه از صربستان داد. همکارم احمد رافت که بارها برای پوشش خبرهای حوزه بالکان به این منطقه سفر کرده است در تماس مستقیم با استودیوی رادیو فرداست. آقای رافت سلام.
سلام و سلام خدمت شما و شنوندگان. بله همونطوری که در اخبار گفته شد در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپای غربی پارلمان ایالت خودمختار کوسوو اون زمان تشکیل جلسه داد، جلسه فوق‌العاده، و ساعت حدود 3:30 بعد از ظهر بود که نخست وزیر کوسوو آقای هاشم تاچی اعلامیه استقلال کوسوو رو قرائت کرد و سپس اعلام کرد که از اون لحظه این کشور مستقل است و دیگر از صربستان جدا شده است. چند دقیقه بعد در بلگراد پایتخت صربستان نخست وزیر این کشور بالکان آقای بوژیسلاو کوستونیتسا در مقابل خبرنگاران گفت که صربستان هرگز و در هیچ صورت و هیچ زمانی استقلال کوسوو را نخواهد پذیرفت. همزمان رئیس کلیسای ارتودکس صربستان هم مردم رو به قیام مسلحانه علیه استقلال کوسوو دعوت کرد و از روسیه که یکی از مخالفین سرسخت استقلال کوسوو بود خواست که از این قیام مسلحانه پشتیبانی کنه. ولی
آقا رفعت طبیعتا همونطور که شما گفتی صربستان و روسیه مخالف استقلال کوسوو هستند، ولی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از استقلال کوسوو حمایت کردند.
بله دولت ایرلند هم به 4 کشور دیگر اروپایی یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا پیوست که گفته بودند در روزهای آینده استقلال کوسوو رو به رسمیت خواهند شناخت و دولت ایالات متحده هم قراره به زودی در ساعات آینده این استقلال رو به رسمیت بشناسه. ولی خب در اروپا کشورهایی هم هستند که مخالفند، من جمله کشور اسپانیا که بار دیگر در صبح روز یکشنبه مخالفتش رو اعلام کرد زیرا واهمه دارند که استقلال کوسوو به نوعی بتونه به اقلیت‌های قومی در این کشورها و در اسپانیا به ویژه ایالت باسک و کاتالون که بیش از 80% جمعیتشون رو باسکا و کاتالان‌ها تشکیل میدن بر پایه اصولی که به استقلال کوسوو منتهی شد اعلام استقلال کنند و خواهان جدا شدن از کشور اسپانیا بشن و همچنین کشورهای دیگه مثل قبرس که مسئله داره با بخشی از خاکش که عملا جداست از سالها که ترک نشینه و همچنین کشورهای بلغارستان و جمهوری اسلوواکی و غیره که داره اقلیت‌های بسیار مهمی هستند.
آقای رفعت با این همه اتحادیه اروپا یک نیروی 2000 نفری متشکل از نیروهای پلیس و حقوقدانان رو به کوسوو اعزام میکنه تا در دوران گذار به این کشور کمک بکنه.
بله خب این به نوعی برای جلوگیری از اینه که اقلیت سربی که در کوسوو زندگی میکنه به ویژه در شهر میتروویتسا اینها تحت حمایت نیروهای بین‌المللی قرار دارند و بسیاری از صومعه‌های باستانی کلیسای ارتودکس در منطقه کوسوو است و بنابراین اعزام این نیروها از سوی کمک به دولت این کشور جدیدالتأسیس، ولی از سوی دیگر هم برای جلوگیری از اینه که با اعلام استقلال به نوعی آلبانی تباران نخوان دست به پاکسازی قومی بزنند و این اقلیت سرب رو مجبور کنند که به صربستان و یا کشورهای دیگه بره و این کشور تازه استقلال یافته رو با زور ترک بکنه.
با سپاس از همکارم احمد رفعت. انتخابات پارلمانی در پاکستان پس از یک دوره رقابت‌های خونین انتخاباتی قرار است فردا دوشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شود. حدود 1000 ناظر خارجی برای نظارت بر نحوه انتخابات وارد پاکستان شدند. شاهد احمد خبرنگار رادیو فردا در پاکستان و انتخابات در این کشور.
این انتخابات عمومی پاکستان قرار بود که روز 8 ژانویه سال جاری برگزار گردد، ولی دنبال ترور خانم بی‌نظیر بوتو نخست وزیر ازبک و رئیس حزب مردم پاکستان که روز 27 دسامبر رخ داده بود، این انتخابات به 18 فوریه موکول شد.
احزاب مهمی که در انتخابات روز دوشنبه حضور خواهند یافت کدام احزاب هستند؟
در این انتخابات علاوه از احزاب دیگر 4 حزب عمده شرکت می‌جویند که شامل حزب مردم بی‌نظیر بوتو، حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف، حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم و نهضت ملی متحد موسوم به MQM می باشد.
از احزابی که شما نام بردید، کدام یک از این احزاب موافق و کدام یک از این احزاب مخالف آقای پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان هستند؟
حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم که حزب حاکم سابق است و نهضت ملی متحد موسوم به MQM دو حزب طرفدار رئیس جمهور پاکستان پرویز مشرف است و بقیه دو حزب دیگر و چند تا حزب دیگر از وی مخالفت می کنند.
کدام حزب ها مخالف آقای مشرف هستند؟
حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف و حزب مردم بی‌نظیر بوتو.
تا کنون نظرسنجی ها و تحلیلگران پیش بینی کردند که کدام یک از این احزاب در انتخابات روز دوشنبه به پیروزی دست خواهند یافت؟
تحلیلگران سیاسی پاکستان معتقدند که حزب مردم بی‌نظیر بوتو و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف به عنوان دو حزب عمده در این انتخابات ظهور خواهند کرد.
در خبرها آمده که آقای آصف علی زرداری همسر خانم بی‌نظیر بوتو با نواز شریف گفتگوهایی را برای ائتلاف در دولت آینده انجام دادند. درست این خبرها؟
بله، آقای نواز شریف و آصف علی زرداری در لاهور با هم ملاقات کردند و درباره امکان تشکیل دولت مؤتلفه بعد از انتخابات مذاکرات را انجام داده اند. علاوه از این هر دو رهبر در صورت تقلب در انتخابات درباره آغاز نهضت علیه دولت پرویز مشرف به توافق نیز رسیده اند.
خشونت هایی که تا کنون شاهد اون بودیم در رقابت های انتخاباتی آیا باعث ترس مردم نخواهد شد که پای صندوق های رأی نروند؟
مردم ترسی از وقوع بمب‌گذاری ها و زد و خورده های مسلح به روز رایگیری دارند، ولی وضع حقیقی تا فردا شام مشخص خواهد گردید وقتی میزان مشارکت در انتخابات روشن می گردد.
با سپاس از شما. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. ساعت 18:43 به وقت تهران و 16:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر می‌شنوید. در اینجا مانند هر شامگاه مروری داریم بر تازه‌ترین خبرها در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی. از مهین گرجی.
انتخابات مجلس هشتم.
در فاصله 26 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، هنوز هیچ گروهی فهرست نهایی خود را آماده نکرده است. جبهه اصولگرایان که هفته گذشته فهرست 30 نفره نامزدهای احتمالیش را در اختیار بعضی خبرگزاری‌ها قرار داده بود، بار دیگر تاکید کرد که احتمال تغییراتی در آن وجود دارد. اما بعضی از داوطلبان که از حضور در فهرست همفکران خود کنار گذاشته شدند نیز در این میان خود گروه جدیدی تشکیل دادند. در مجموعه 5 دقیقه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادهای مربوط به مجلس هشتم.
خبرها. خبر اول این که منشور اخلاقی انتخابات با هدف کمک به آنچه برگزاری انتخابات سالم، قانونی و ارائه یک الگوی مناسب منطبق با ارزش‌ها و اخلاق اسلامی خوانده شده تدوین شد. در کار تدوین این منشور نهادهایی چون وزارت اطلاعات، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، بسیج، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای امور مساجد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مشارکت داشتند. این منشور 20 محور دارد و در آن از داوطلبان از جمله خواسته شده است تا به مردم وعده‌های غیر منطبق با وظایف و اختیارات ندهند، برای جلب رضایت رای دهندگان مهمانی‌های پرخرج برگزار نکنند، کادو ندهند، رأی خرید و فروش نکنند، به یکدیگر تهمت نزنند و اسرار یکدیگر را در رسانه‌های گروهی یا سایت‌های اینترنتی فاش نکنند.
رأی‌گیری به شیوه سنتی توجیهی ندارد. حجت الاسلام موساپور رئیس ستاد بازرسی انتخابات کشور به عنوان این مطلب گفت که با توجه به پیشرفت‌های کنونی شیوه سنتی اخذ رأی صحیح به نظر نمی‌رسد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از آقای موساپور در این باره می‌نویسد این شیوه دارای نقایصی از جمله بالا بودن ضریب اشتباه، کندی سرعت، افزایش امکان تقلب و تخلف و ضعیف بودن امکان بازبینی است که نظارت و بازرسی مجدد را به همراه دارد.
ائتلاف اصلاح طلبان میگوید که تنها 60 کرسی رقابتی از مجموع 290 کرسی برایشان باقی مانده است. عبدالله ناصری سخنگوی این ائتلاف میافزاید در خوشبینانه ترین حالت 20 تا 25 درصد از کرسی های رقابتی را در انتخابات میتوانیم داشته باشیم.
انتخابات محک دموکراسی. وزارت کشور جمهوری اسلامی صبح امروز منشور اخلاق انتخابات را منتشر کرد که میگوید با هدف کمک به برگزاری انتخابات سالم و قانونی تدوین شده است. با در نظر گرفتن شیوه بررسی صلاحیت نمایندگان و خودی و غیر خودی خواندن احزاب و گروه‌ها، این سوال پیش می‌آید که آیا تدوین چنین منشوری با روح انتخابات آزاد همخوانی دارد؟ حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان اینطور میگوید:
من فکر میکنم که این تدوین این اصول اخلاقی تناقضات بزرگی در خود متن وجود داره. جایی از آیت الله خمینی نقل میشه که چون مجلس محل قانونگذاری است، انتخابات باید در نهایت توجه به قانون صورت بگیره و هیچ چیز جز قانون ملاک نیست، ولی در بندهای اولیه این منشور اخلاقی اومده است که توجه به قانون و منویات رهبری و امام. معلوم نیست که توجه به قانون چگونه با توجه به منویات رهبری و امام میتواند هر دو در کنار هم مورد توجه قرار بگیره. یا مثلا از نمایندگان میخواهد که در صورت تشخیص نماینده اصلا خودشون کنار برن. این توقع بسیار بیجایست از یک شخص و مخالف اصول دموکراتیک است که اگر شخصی خودش رو حائز صلاحیت انتخاب شدن نداند، طبعا خودشو کاندیدا نمیکنه. و اگر توجه کنیم که ایران از امضا کنندگان کنفرانس بین المجالس هست و این کنفرانس کتابچه 200 صفحه‌ای رو حاوی دستورات دقیق برای اجرای یک انتخابات سالم، منصفانه و واقعی تنظیم کرده، متوجه میشویم که در دسترس حکام ایران هست که چگونه میتوان یک انتخابات سالم رو برگزار کرد. اون چی که در ایران کمبود هست اراده جدی برای توزیع قدرت سیاسی در بین همه مردم هست و گذار از نگاه به نخبگان خودی و غیر خودی است و این چیزیست که در ایران به وقوع نپیوسته. آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی گردش اطلاعات و امنیت انتخاب شوندگان تأمین نمیشه و بررسی صلاحیت ها حتی در محدوده قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی هم قانونی نیست و بر مصلحت سیاسی استوار است. با وجود همه این حرف ها تدوین یک منشور اخلاقی در محیطی که حکام خود بدیهی ترین اصول اخلاقی را که رعایت حق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است نمی کنند، در حقیقت یک کار بی ثمری بیش نیست.
در اینجا به صدای دو شنونده گوش میکنیم که درباره انتخابات مجلس هشتم دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن.
به نظر من دولت به مرگ میگه که مردم به تب راضی بشن. تعداد زیادی از اصلاح طلبان رو رد میکنه، بعد با وساطت جمعی از این آقایون یه تعداد جزئیشون رو مقام معظم لطف میکنن، قبول میکنن. مردم هم خوشحالین که آقا منتی گذاشتن بر سرشون، خوشحال. مهدی هستم از یزد، با تشکر.
الو، سلام، خسته نباشید. جاله هستم، از آبیه تماس میگیرم. میخواستم بگم هر اینا میگن هر کی صلاحیت داشته باشه بتونه بزنه تو سر ملت انتخاب میشه، هر کی نتونه بزنه تو سر ملت انتخاب نمیشه. با تشکر، برنامه خوبتون.
شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. صدیق امجدی یکی از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در سنندج دیروز شنبه در دادگاه اجرای احکام در این شهر 10 ضربه شلاق خورد. آقای امجدی همراه با 12 کارگر و فعال کارگری در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در شهر سنندج بازداشت شدند و سپس به اتهام برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی محاکمه شدند. همکارم بهروز کارونی با جعفر عظیم‌زاده، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در همین زمینه گفتگو می‌کند.
این حکم در مورخه 17/9/86 صادر شده و روز پنجشنبه ابلاغ شده. البته ابلاغش خیلی رسمی نبوده و یه مقدار مبهم بود و همین مسئله باعث شده بود که صدیق امجد دیروز صبح اجرای احکام شعبه 2 در سنندج مراجعه کنه. به محض مراجعهشون به این شعبه، ایشون رو همونجا بازداشت میکنن و همسرش رو وادار میکنن که جریمه رو ببره بریزه به حساب و از اون طرف همزمان آقای صدیق امجدی رو شلاق میزنن. و پس از این قضیه دوستان ما هم به وکیل خودشون مراجعه کردن و ما متوجه شدیم که این احکام در مورد همه این 11 نفر هستش.
این اولین بار هستش که حکم شلاق برای یک کارگر که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کرده به اجرا در میاد. با توجه به اینکه حکم شلاق قرار هست برای 10 کارگر دیگه هم به اجرا در بیاد، فکر میکنید چه تأثیری این موضوع میتونه داشته باشه؟
پیامدهای بسیار خطرناکی رو برای طبقه کارگر ایران میتونه داشته باشه. همونطور که در زمینه دستمزدها الان نزدیک به 30 ساله اینها موفق شدن دستمزدهای زیر خط فقر رو به کارگر تحمیل کنن، همونطور که الان عدم پرداخت این دستمزدها به یک روال در پرداخت دستمزدها به کارگران تبدیل شده، من فکر میکنم که این حکم پایه داره گذاشته میشه که کارگر رو مثل دوران بردگی شلاق بزنن. به امروزه سرمایه داری ایران این شلاق زدن رو داره احیا میکنه با یک حکم رسمی. اون هم در دنیایی که امروزه حکم شلاق یک شکنجه تلقی میشه. ببین در جامعه ایران طبقه کارگر رو به چه روزی انداختن که به جرم اینکه روز خودش رو برگزار کرده محکوم میکنن به اینکه 10 ضربه شلاق بهش بزنن.
آیا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در ایران جرم هست که کارگران به خاطر برگزاری اون شلاق بخورن؟
در ایران خیلی چیزها هم جرم هست هم جرم نیست. الان مثلا توی قانون کار روز جهانی کارگر تعطیل اعلام شده. با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی متعهد شده که مقررنامه‌های 87 و 98 سازمان جهانی کار را اجرا بکنه، اما علارغم تمام اینها مدت نزدیک به 30 سال هست که اجازه برگزاری مراسم اول ماه مه رو به کارگران نمیدن. این در حالیه که در رابطه با خودشون، در رابطه با چیزهایی که به نفع خودشونه، میلیاردها از بودجه مردم، از بودجه این مملکت هزینه میکنن که اون روزها رو برپا بکنن، اما وقتی نوبت به کارگر میرسه نه تنها هیچ فضایی برای برگزاری این روز به کارگر داده نمیشه، تازه زمانی هم که کارگر خودش اقدام به برگزاری این روز میکنه اونو شلاقش میزنن.
با توجه به این که روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر در سنندج توسط اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار برگزار شده بود، تشکل صنفی شما چه اقداماتی رو در این مورد میخواد انجام بده؟
ما تا اونجا که میتونیم با تمام قدرت در مقابل اجرای این حکم در مورد بقیه دوستانمون خواهیم ایستاد و به همین حکمی هم که دیروز شده به شدت اعتراض خواهیم کرد و در صورت تداوم اجرای این حکم خواهان اخراج دولت جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار خواهیم شد که الان اونجا عضو و تعهد داده که برخی از حقوق پایه حقوق کارگران رو که امروز به سطح جهان به رسمیت شناخته شده رعایت بکنه.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. و رادیو فردا.
جوایز خرس‌های طلایی و نقره 58مین جشنواره جهانی فیلم برلین شامگاه دیروز طی مراسمی اعطا شد. واحد ویژه از کشور برزیل به عنوان فیلم برگزیده فستیوال امسال جایزه خرس طلایی را نصیب کارگردانش جوزه پدیلا کرد و خرس‌های نقره‌ای هم به سالی هاکینز انگلیسی و رضا ناجی از ایران به عنوان بهترین بازیگر زن و مرد جشنواره تعلق گرفت. همکارم شهرام میریان در آلمان.
هر وقت که به من فیلم نامه میدن من کاملا این فیلم نامه را میخونم. وقتی که این فیلم نامه را مال خودم کردم دیگه من رضا ناجی نیستم، همون کریمم که تو فیلم نامه نوشته شده. کاملا میرم تو قالب اون فیلم نامه. وقتی که مال خودم کردم دیگه برام مهم نیست، میرم جلو دوربین میشم کریم، همون کاراکتری که تو آواز گنجشکا اجرا کردم.
بخشی از صدای رضا ناجی بازیگر نقش اول فیلم آواز گنجشکا هفتمین ساخته مجید مجیدی را در کنفرانس خبری جشنواره جهانی فیلم در برلین شنیدید. هنرمندی که شامگاه شنبه در نهمین روز فعالیت این جشنواره به عنوان بهترین بازیگر مرد برگزیده شد و طی مراسمی که از شبکه‌های رادیو تلویزیون آلمان پخش می‌شد جایزه خرس نقره‌ای را دریافت داشت. رضا ناجی که شغل اصلیش در زندگی غیر از بازیگری در سینماست، 11 سال است که با مجید مجیدی همکاری دارد و تاکنون در 3 فیلم این کارگردان سرشناس بازی کرده است. رضا ناجی در فیلم آواز گنجشکا در نقش یک کارگر ساده با نام کریم ظاهر شده که در یک مزرعه پرورش شترمرغ در روستایی در حوالی تهران سرگرم کار است. روزی یکی از همین شترمرغ‌ها از مزرعه فرار می‌کند و همین امر سبب می‌شود که از کار برکنار شود. کریم برای تأمین مخارج زندگی خانواده راهی تهران می‌شود و از طریق موتوری که برای خود دست و پا می‌کند به مسافرکشی می‌پردازد. کار در تهران تحولاتی در رفتار و روحیه کریم به وجود می‌آورد و از او انسانی طماع و پولدوست می‌سازد. یکی از صحنه‌های جالب و جذاب فیلم آواز گنجشکا آزمایش سمعکی است که کریم برای دختر خود خریده تا از این طریق بتواند بهتر درس بخواند.
حالا صدای منو میشنوی؟
آره.
نخونی نکن. بلند شو.
برو.
وایتا. حالا نمیشنوی؟ حالا صدای نمیشنوی؟ آره. برو. خب حالا برجع. سمعت کجا داده بود؟ خفه اوله.
مجید مجیدی کارگردان فیلم آواز گنجشکا در یک نشست خبری با حضور رضا ناجی در مرکز جشنواره جهانی فیلم در برلین با اشاره به نقش بسیار سخت و پر جنب و جوش ناجی در این فیلم از برخی از گرفتاری های این بازیگر سینما به هنگام فیلم برداری هم یاد کرده است.
آقای ناجی گزیده کار میکنه، تو هر فیلمی بازی نمیکنه و یکی از ویژگیاش اینه که خیلی خوب در قالب اون نقش فرو میره، به طوری که آدم واقعا باور میکنه که این کاراکتر همونیه که ما داریم میبینیم. و توی این فیلم هم زحمت خیلی زیادی کشیده، علی رغم اینکه خب آقای ناجی سن نسبتاً زیادی داشت برای این نقشی که نگرانی من این بود که برای همچین نقش اکتیوی، نقشی که به هر حال میخواد موتور سوار شه تو شهر بره بودو دنبال شترمرغ، یه بار دیگه گفت من نمیتونم دیگه بودوام میشست یه جا، بعد گفتم بعد بری سونا که کمی ماساژ بدن که پاش باز بشه. از اونجایی که آقای ناجی چون 62 سال درسته، برای یه آدمی تو این سن خیلی سخته که اونجوری بودو موتور سوار بشه و همیشه بهش میگفتم که مطمئن باش سختیایی که میکشی قطعا ارزشش رو داره و نتیجهش رو خواهید دید.
پیش از اعطای جایزه خرس نقره‌ای به رضا ناجی بازیگر نقش اول فیلم آواز گنجشکا، حنا مخملباف سازنده فیلم بودا از شرم فروریخ نیز جایزه صلح جشنواره جهانی فیلم در برلین را که ارزش آن برابر با 5000 یورو است دریافت کرد. مثل دیگران باش ساخته طناز اسحاقیان، فیلمساز ایرانی آمریکایی، و فوتبال زیر پوشش و حجاب کار مشترکی از آیت نجفی و داوید آسمان کارگردانان ساکن آلمان، دو فیلم دیگری بودند که جوایز خرس‌های برنز برلینال امسال را به دست آوردند. فیلم سزن به کارگردانی منیژه حکمت هم در بخش پانوراما و یا چشمنداز جشنواره برلین بر پرده نشست. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا که در ایران فیلتر شده است از آخرین آدرس فیلتر شکن ما استفاده کنید. asalemzade.com asalemzade.com.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با سپاس از شما که از ساعت 18:30 همراه ما بودید و با درود به شنوندگان گرامی که همکنون به ما میپیوندند. باز هم خلاصه مهمترین خبرها از همکارم توماج تاهباز.
باز هم از کوسوو آغاز میکنیم. هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو دقایقی پیش در جلسه فوق‌العاده پارلمان کوسوو استقلال این استان را از صربستان اعلام کرد و پارلمان کوسوو به این امر رأی موافق داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نخست وزیر کوسوو گفته است این کشور جدید کشوری چند فرهنگی و دموکراتیک خواهد بود. ایالات متحده آمریکا و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا از استقلال کوسوو حمایت کرده و آن را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت می‌شناسند. همزمان سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است اگر کشورها استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسند، موضع ما هم به نوعی تقویت می شود. اگر کشورهای مختلف استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسند و از استقلال قره‌باغ حمایت نکنند، شبه وجود تبعیض به وجود می آید. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و جاکیا کیکوته رئیس جمهور تانزانیا تفاهم‌نامه‌ای 5 ساله امضا کردند که به موجب آن آمریکا کمکی معادل 698 میلیون دلار به این کشور در شرق آفریقا عرضه می‌دارد. مسئولان ارتش آمریکا در عراق اعلام کردند حمله‌های شبه نظامیان شورشی از یک سال پیش تا کنون بیش از 60% کاهش یافته است. گریگوری اسمیت یکی از فرماندهان ارتش آمریکا گفت یک سال پیش روزانه به طور میانگین 205 حمله تروریستی در سراسر عراق اتفاق می‌افتد. این فرمانده آمریکایی افزود ماه گذشته تعداد این حمله‌ها به 82 حمله کاهش یافت. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است با صدور اطلاعیه احضار و تفهیم اتهام به 2 وبنگار فمینیست و مسدود کردن 5 سایت اینترنتی را محکوم کرد. جلوه جواهری و ناهید کشاورز از وبنگاران سایت‌های زنستان و تغییر برای برابری از سوی دادگاه انقلاب به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند.
با تشکر از توماج تاهباز. آقای تاهباز، اگر باز هم خبر تازه‌ای داشتی در استودیو منتظر شما هستیم. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، انتقاد شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد در مورد توقف فعالیت شوراهای عالی، گفتگو با مایکل روبین پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعاتی امریکن انترپرایز، گفتگوی آمریکا با ایران امکان پذیر است، نگاه کیانوش فرید از رادیو فردا به رویدادهای هنری و فرهنگی هفته و تازه های جهان ورزش. با رادیو فردا بمانید. نامه انتقادآمیز شورای نگهبان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مورد توقف فعالیت‌های شوراهای عالی شهر دیروز شنبه انتشار یافت. شورای نگهبان در نامه خود اقدام دولت را از این نظر که مراحل قانونی را تعیین نکرده و سوی مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ نشده است فاقد قابلیت اجرا خواند. شورای نگهبان طرح تصویب شده در مجلس را که با توقف فعالیت‌های شوراهای عالی مخالفت شده بود رد کرده بود، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی پیش از این اقدام محمود احمدی نژاد مجلس بایستی در خصوص ایرادهای این شورا تصمیم گیری می‌کرد. شورای نگهبان به این نکته اشاره کرد که امکان دارد نظریات آن شورا توسط مجلس پذیرفته نشود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. گزارشی از بهروز کارونی.
نامه شورای نگهبان در مورد توقف فعالیت‌های شوراهای عالی در ایران پس از آن انتشار یافت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دستوری کتبی به معاون اول خود با استناد به نظر اولیه و غیر نهایی شورای نگهبان و همچنین با استناد به اصل 113 قانون اساسی که رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند، تمامی اختیارات و وظایف تقنینی شوراهای عالی در هر سطحی را متوقف و ممنوع و تمامی این اختیارات را به شخص خود یا وزیران مربوطه محول کرد. این دستور که شامل اغلب شوراهای عالی از جمله شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای انرژی اتمی و شورای عالی حفاظت محیط زیست میشد، انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را به همراه داشت. منتقدین ابراز نگرانی می‌کردند که با توقف فعالیت‌های این شوراها تصمیمات غیر کارشناسی افزایش خواهد یافت. محمد دادفر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این مورد میگوید
نمایندگان مجلس خواستند که حداقل شوراهایی که توسط مجلس تشکیل شده همچنان باقی بمونه، اما دولت پافشاری کرد و شروع کرد به تهیه طرحی برای ادغام این شوراها. تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی نوشتن و ادغام شوراها رو متوقف کردند و گفتند دولت برای ادغام شوراها لایحه‌ای تهیه بکنه تا در مجلس بررسی بشه و پس از تصویب اجرا بشه. سر رو نماینده آوردن، مجلس مصوب کرد، شورای نگهبان ایرادهایی گرفت بر تر که او ایرادها نوعی موافقت با نظر دولت بود و دولت هم اومد با تکیه بر ایرادات شورای نگهبان او کار خودش رو در مورد ادغام شوراها تداوم داد.
به گفته ی آقای دادفر، حتی انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت و پس از آن نیز شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات آن شورا نمیتواند توسط دولت به اجرا درآید.
الان هم شورای نگهبان علیه دولت نظری نداده، منتها دولت نمیتونه ایرادات شورای نگهبان رو به عنوان قانون اجرا بکنه. ایرادات شورای نگهبان به مجلس میره، مجلس اصلاحاتی رو انجام میده، اگر هم در نهایت نظر شورای نگهبان رو تأمین نکنه قانون میره به مجمع تشخیص مصلحت. بنابراین شورای نگهبان اینجا باید به دولت تذکر میداد که ایرادات شورای نگهبان رو نباید اجرا کرد و باید منتظر مصوبه مجلس بود.
در این میان سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران اعتقاد دارد که محمود احمدی نژاد و تیم او در دولت به دنبال تسلط کامل بر سیستم اداری کشور بودند و به همین دلیل اقداماتی را در این زمینه انجام دادند.
به نظر من همه اینها درگیری‌های تصمیم قدرت هر کی در رأس هر نهادی که هست سر می‌کنه از اون نهاد به عنوان یک اهرمی برای تثبیت قدرت خودش استفاده کنه. خب طبیعتاً اگر چنین وضعیتی پیش می‌آمد اراده آقای احمدی نژاد و برنامه‌های او در تمام این زمینه‌ها اجرا می‌شد.
در این میان یکی از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با رادیو فردا اشاره می‌کند که اقدام محمود احمدی نژاد در توقف فعالیت‌های شوراهای عالی کار در ایران به جز نادیده گرفتن نقش قانون‌گذاری مجلس با هدف تضعیف نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته است. نهادی که رئیس آن اکبر هاشمی رفسنجانی از منتقدین جدی سیاست‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:08 به وقت تهران، 16:38 به وقت اروپای مرکزی. مایکل روبین، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امریکن انترپرایز، میگوید تعداد مراکز تصمیم گیری و فقدان اعتماد از بزرگترین مسائل گفتگو با جمهوری اسلامی است. به باور او اگر قرار باشد آمریکا و جمهوری اسلامی به گفتگوی دو جانبی سازنده بپردازند، این مسائل باید برطرف شود، وگرنه شانس موفقیت بسیار ناچیز خواهد بود. حسین آریان از رادیو فردا مصاحبه‌ای دارد با مایکل روبین.
آقای روبین، همه کشورها مراکز تصمیم گیری و سلسله مراتب دارند. وجود اینها در ایران چه ابهاماتی رو برای گفتگوی دو جانبه با آمریکا ایجاد می‌کنه؟
There's always a difficulty in Iran knowing whether the person who offers negotiations has any power to enact agreements.
همواره این ابهام وجود دارد که مذاکره کنندگان یا آنهایی که حاضر به مذاکره اند اختیاراتی دارند یا نه. ولی معنی که اصولاً اختیاراتی برای رسیدن به تفاهم و اجرای آن دارند، این بزرگترین مشکل مذاکره با ایران است. باید صادقانه بگویم که یک دیپلمات وزارت امور خارجه ایران هیچ قدرتی ندارد. وزیر امور خارجه ایران هم قدرتی ندارد، به ویژه که اگر مذاکره درباره موضوعی مانند سپاه پاسداران باشد. بنابراین این سوال مطرح است که اگر آمریکا بخواهد مذاکره کند با چه مقام و گروهی میتواند مذاکره کند؟ آیا باید با دفتر رهبر جمهوری اسلامی مذاکره کند یا اینکه باید با سپاه پاسداران به مذاکره بنشیند؟ و اگر مقامی کمتر از این دو ماگل به مذاکره باشد، آیا آمریکا باید آن را به رسمیت بشناسد یا به آن توجه نکند؟
Do we negotiate with the Revolutionary Guard? And if someone less than that offers to negotiate, should we ignore them?
اخیراً محمود احمدی‌نژاد گفت جمهوری اسلامی حاضر است با همه کشورهای جهان به جز اسرائیل به گفتگو بنشیند. آقای روبین، این گفته یک پیشنهاد غیر مستقیم برای گفتگو با آمریکا نیست؟
But at the same time, the Supreme Leader said, I mean, when he talked about this several weeks ago, he ruled out negotiating at any time in the near future.
ولی به موازات این، چند هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با آمریکا را در آینده نزدیک رد کرد. او گفت ایجاد رابطه دیپلماتیک با آمریکا مطرح نیست. رهبر جمهوری اسلامی صریحا گفت نمی‌خواهیم مقامات آمریکایی به ایران بیایند. بله، احمدی نژاد در مورد گفتگو صحبت می‌کند، ولی بین حرف و عمل او فاصله زیادی است. در بعضی موارد ما می‌بینیم که صداقتی در گفتگوها نیست. ضمناً اگر رهبر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا صحبت کند، شخصاً با او ملاقات می‌کند. اگر رهبر جمهوری اسلامی بخواهد با رئیس جمهوری نیکاراگوئه صحبت کند، شخصاً این کار را انجام می‌دهد و او را ملاقات می‌کند. صادقانه بگویم گفتگو با آمریکا مهمتر از گفتگو با ونزوئلا و نیکاراگوئه است. اگر مقامات ایرانی می‌خواهند با آمریکا ملاقات کنند، لازم است یک نفر که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک‌تر است این کار را انجام دهد.
If the Iranians want to talk to us, perhaps someone much more clearly associated with the Supreme Leader needs to do that.
آقای روبین، آیت الله خامنه‌ای گفته است که جمهوری اسلامی فعلا نمی‌خواهد با آمریکا مذاکره کند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، آنها نگران براندازی نرم، ناتوی فرهنگی و انقلاب مخملی هستند.
You're getting too specific. The issue is, how is the United States going to tell whether or not Iran is sincere? It comes down to that question.
شما به موضوع خاصی توجه میکنید. مسئله این است، آمریکا چگونه باید بداند که ایران در گفته‌هایش صادق است؟ تمام مسئله به این سوال بستگی دارد. اول اینکه آیا ایران در حین مذاکره با آمریکا غنی‌سازی را متوقف کند یا نه؟ این موضوع هم به صداقت ایران بستگی دارد. اگر ایران در مورد گفتگوها صادق باشد، آن وقت آمریکا میتواند مذاکره کند. ولی اگر ایران صادق نباشد، در آن صورت ممکن است با ما صحبت کنند برای وقت کشی. این گونه مسائل و اینکه با چه مقامی باید صحبت کنیم و یا این مقام قدرت سیاسی دارد یا نه مختص ایران نیست. برای مثال وقتی که آمریکا و بریتانیا با لیبی مذاکره می‌کردند، 3 سال طول کشید تا مقامات بریتانیایی مطمئن شوند که موافقت با مذاکره کنندگان لیبیایی عین موافقت با سرهنگ قذافی است و او به آن صحه خواهد گذاشت. بنابراین مهمترین سوال مطرح درباره ایران این است که اگر قرار باشد با ایران صحبت کنیم، از کجا بفهمیم که مذاکره کنندگان ایران صادق و جدی هستند؟ باید بگویم که ایرانیان بسیار باهوشند. جمهوری اسلامی بسیار زرنگ است. اگر قرار است گفتگو کنیم، باید هوشمندانه با ایرانیان صحبت کنیم و از ما سوء استفاده نکنند. باید اضافه کنم که در خاورمیانه نه فقط در ایران فکر میکنند که دیپلمات های آمریکایی ساده نگرند و بی تجربه اند.
If there's going to be negotiations, we need to negotiate intelligently with them and not be used. And let's face it, throughout the Middle East, not just in Iran, people consider US diplomats naive or simple.
29 سال است که ایران و آمریکا در وضعیت به اصطلاح نه جنگ و نه صلح اند. آقای روبین، بالاخره امیدی به گفتگوی دو جانبه و سازنده هست یا خیر؟
How would you define hope? The US and Iran have talked pretty consistently over the last 29 years.
بستگی به این دارد که امید را چگونه تعریف کنیم. ایران و آمریکا در عرض 29 سال گذشته به طور مداوم با یکدیگر گفتگو کردند. گفتگو نکردن اصلا مطرح نیست. در سال 2003 میلادی دو کشور با یکدیگر گفتگو کردند در رابطه با موضوعی که به جریان ایران کنترا مشهور شده. ایران و آمریکا با هم مذاکره کردند. مسئله گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران زمانی اتفاق افتاد که دو کشور قرار بود رابطه جدیدی با هم برقرار کنند. نکته مهم این که دو کشور همواره با یکدیگر گفتگو کردند. بله، این امید وجود دارد که دو کشور بیشتر با هم مذاکره کنند. ولی مسئله مهم این که چگونه به گفتگوهای سازنده بنشینیم و با گروگانگیری تازه‌ای روبرو نشویم. دوباره مسائل جریان ایران کنترا را نداشته باشیم. گفتگو نکردن مسئله بین دو کشور نیست. مسئله عدم اعتماد است. ما باید به طور جدی با این مسئله برخورد کنیم.
The problem between the US and Iran isn't the lack of talk. It's the lack of trust. And that's something that has to be tackled head on.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
با سپاس از وفاداری شما به رادیو فردا که همچنان با ما هستید. در اینجا همکارم کیانوش فرید آماده است تا مهمترین رویدادهای هنری و فرهنگی هفته را به آگاهی شما برساند.
پخش دیویدی قاچاق فیلم علی سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی در ایران، با اعتراض گسترده کارگردان، تهیه کننده فیلم و نهادهای صنفی سینمایی روبرو شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی‌رغم حذف برخی صحنه‌های فیلم، هنوز اجازه نمایش عمومی فیلم علی سنتوری را صادر نکرده است. این فیلم در جشنواره فجر سال پیش به نمایش درآمده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود. نسخه قاچاق فیلم که گفته شده یکی از پرفروش‌ترین سی‌دی‌ها و دیویدی‌های قاچاق در ایران بوده است، نسخه نسبتاً کامل است که شامل اغلب صحنه‌های حذف شده از فیلم نیز می‌باشد.
وقتی از ایستگاه مترو اومدم بالا، آسمون مثل همیشه کدر و بدرنگ بود. توی هوا پر از دود بود و من نمی‌دونستم که این آخرین باریه که هوای کثیف رو به ریه‌های سوختن فرو می‌دارم.
آدمم، یه زنم، دوستانم، شوهرم باید سرم باشه. ها؟ واسه چی زندگی و جوونی و زندگی آینده بچه هم و همه رو برزن بکنی تو؟
داریوش مهرجویی، کارگردان و فرامرز فرازمند، تهیه کننده علی سنتوری، ضمن اعتراض به ورود فیلم خود به بازار قاچاق فیلم در ایران، تنها راه مقابله را اکران هرچه سریع‌تر فیلم در سینماهای کشور دانستند. به گفته یه داریوش مهرجویی، هزینه ساخت این فیلم نزدیک به 1 میلیارد تومان بوده است و با فروش قاچاق فیلم عملاً این سرمایه از دست رفته است. رضا ناجی بازیگر فیلم آواز گنجشک‌ها ساخته مجید مجیدی با بردن جایزه خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین به عنوان بهترین بازیگر مرد این جشنواره برگزیده شد. در سال‌های اخیر اغلب کارگردانان ایرانی موفق به کسب جوایز مهم سینمایی شده بودند و جایزه رضا ناجی یکی از بزرگترین موفقیت‌ها برای بازیگران سینمای ایران محسوب می‌شود. در 58مین دوره جشنواره فیلم برلین، فیلم بودا از شرم فرو ریخت به کارگردانی حنا مخملباف نیز موفق به کسب جایزه صلح این جشنواره شد. فیلم سزان ساخته منیژه حکمت نیز دیگر فیلم ایرانی حاضر در جشنواره فیلم برلین بود.
آنچه میشنوید مروری است بر آخرین اخبار فرهنگی هنری در هفته گذشته.
دومین نمایشگاه بزرگ سال گروه هفت نگاه از هفته گذشته کار خود را آغاز کرد و با استقبال علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی روبرو شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند توجه ویژه به هنرمندان جوان و ارائه آثار آنها از جمله ویژگی‌های دومین نمایشگاه گروه هفت نگاه است. فرح اصولی نقاش سرشناس در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
اکسپو نهایتا ما توقعی ازش نمیتونیم داشته باشیم که همه کارهایی که ارائه میشه بهترین کارها باشه، چون یه بخشیش هم با در واقع فروش سر کار داره، بنابراین باید تقریبا هر نوع سلیقه رو راضی کنه ولی یه استانداردی هم رعایت کنه. این به نظر من از این بابت که اولا یک تلاش خصوصیه، یعنی گالری دارهای غیر دولتی به این پرداختن و این دومی سال دارن اجرا میکنن، خیلی با ارزشه. این اگه بشه دهمین سالش که عالی میشه، چون تو مملکت ما هیچ چیزی تداوم پیدا نمیکنه، همیشه اون چیزی که باعث میشه در واقع کاری نتیجه نگیریم همین عدم تداومه. اگرم تداوم پیدا کرد و به این نتیجه رسید، معمولا اونو خراب میکنیم، دوباره از صفر شروع میکنیم. این اشکالمونه تو همه مسائل در زمین هنر هم. حالا به هر حال این اکسپو صحبت های زیادی راجبش شد، گفتن قیمت ها بالا، چون قیمت به هر حال حراجای کریسیز و حراجای دیگه و شرکت کردن آثار هنرمندان ایرانی در حراجای خارجی و در گالری‌های معتبر خارجی باعث شده که قیمت آثار رفته بالا، بنابراین اون قیمت رو قیمت داخلی هم اثر گذاشته. شاید یه نگرانی تا حدودی وجود داشت که ممکنه با این تغییر قیمت ها فروش خیلی خوب نباشه، که همون روز اول فروش به اندازه تمام دو هفته پارسال اتفاق افتاد در همون افتتاح. این خودش نتیجه بسیار خوبی بود. همزمان یا یه خورده جلوتر هم یه اکسپو عکس بود که اونم توش فروش های خوبی انجام شد و با قیمت های بالا. اینا همه نشانه های اینه که جامعه الان کاملا آمادگی پیدا کرده که سرمایه گذاری های خوب روی نقاشی انجام بده.
دومین نمایشگاه بزرگ سال گروه هفت نگاه از هفته گذشته کار خود را آغاز کرد و با استقبال علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی روبرو شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند توجه ویژه به هنرمندان جوان و ارائه آثار آنها از جمله ویژگی‌های دومین نمایشگاه گروه هفت نگاه است. در میان 170 هنرمند شرکت کننده در این نمایشگاه، حدود 120 نقاش جوان حضور دارند که برای اولین بار آثارشان در کنار بزرگان هنرهای تجسمی ایران به نمایش در می‌آید. دومین نمایشگاه بزرگ سال هفت نگاه تا 8 اسفند ماه امسال در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد بود. ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر جمعه گذشته با معرفی برگزیدگان این دوره به کار خود پایان داد. در مراسم اختتامی از شماری از فعالان و پیشکسوتان عرصه تئاتر از جمله محمود عزیزی، گلاب آدینه، اکبر زنجانپور و حسین مسافر تقدیر شد. جوایز این دوره جشنواره تئاتر فجر در بخش‌های دانش آموزی، تجربی دانشجویی، رادیو تلویزیونی و بین‌الملل اهدا شد.
دنیای پراحساس فرهنگ و هنر، تازه های فرهنگی در هفته گذشت ده از همکارم کیانوش فرید.
یه دختر بچه 2-3 ساله تو بغل دوستش بود، بیا جلو.
تن زوبینی است که از درون ما به سوی ما پرتاب می شود.
من نشون داد گفت این کیه؟
جوکای احمدی نژاد در دوره ما تبدیل شد به جوکای رسانه‌ای.
بچه نگاه کرد من گفت این محموده.
نگاهی تازه رو از دست ندهید. فردا در مجله شامگاهی.
بله، برنامه نگاه تازه فردا در مجله شامگاهی رادیو فردا در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. در اینجا نفسی تازه کنیم و به جهان پر اکسیژن ورزش برویم. با فریبرز غریب به چمن سبز می رویم.
دنیای ورزش.
21مین هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با پیروزی تیم استقلال تهران بر شیرین فراز کرمانشاه به پایان رسید. در تنها بازی باقی مانده از هفته 21 جام خلیج فارس از یکشنبه، آبی پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-1 تیم شیرین فراز کرمانشاه را شکست دادند. استقلال با کسب این پیروزی 29 امتیازی شد و به رده ششم جدول رده‌بندی آمد و شیرین فراز هم با این شکست با همان 17 امتیاز قبلیش به منطقه قرمز 17 سقوط کرد. در جدول رده‌بندی تیم پرسپولیس با 37 امتیاز اول است و تیم‌های سپاهان، سباباتری، ابو مسلم و استقلال اهواز هم به ترتیب در مکان‌های دوم تا پنجم ایستاده‌اند. در فوتبال اروپا دیشب شب باخت تیم‌های بزرگ در مقابل حریفان بود. در اسپانیا و در آغاز هفته 24 لالیگا دیشب رئال مادرید صدرنشین جدول رده‌بندی در زمین رئال بتیس با نتیجه 1-2 مغلوب شد. در دو دیدار دیگر دیشب در اسپانیا بارسلونا 2-1 رئال زاراگوزا را شکست داد و سویا 4-2 در خانه اسپانیول پیروز شد. در جدول رده‌بندی رئال مادرید با 56 امتیاز اول است و بارسا با 51 امتیاز دوم. دیشب در انگلیس و در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی اف ای کاپ، آرسنال صدرنشین جدول لیگ برتر با نتیجه تحقیرآمیز 4-0 مغلوب منچستر یونایتد تیم دوم جدول شد. لیورپول دیگر تیم سرشناس انگلیسی هم دیشب 1-2 در مقابل تیم دست دومی بارنزلی تن به شکست داد. بازی‌های هفته 20 بوندسلیگا یک آلمان امشب با برگزاری دو دیدار به پایان می‌رسد که در مهمترین مسابقه بایر مونیخ صدرنشین جدول رده‌بندی در زمین هانوفر تیم وحید هاشمیان به میدان می‌رود. به گزارش شبکه تلویزیونی دی اس اف آلمان در این بازی نام وحید هاشمیان مهاجم ملی پوش فوتبال ایران در بین نیمکت نشینان هانوفر قرار دارد. مدیر مجموعه ورزشی آزادی تهران اعلام کرد در صورتی که از حجم برگزاری مسابقات فوتبال در زمین چمن ورزشگاه آزادی کاسته نشود، چمن این ورزشگاه تخریب خواهد شد. ورزشگاه آزادی تهران که در حدود 35 سال پیش و در زمان رژیم قبل ساخته شد، تنها ورزشگاه ایران است که ظرفیت 100,000 تماشاگر را دارد و مسابقات دو تیم پرسپولیس و استقلال در مقابل حریفان در این ورزشگاه برگزار می‌شود. و پائولو مالدینی مدافع صاحب نام فوتبال ایتالیا و باشگاه آس میلان روز شنبه با حضور 22 دقیقه‌ای خود در دیدار مقابل پارما به رکورد 1000 بازی باشگاهی دست یافت. مالدینی 39 ساله اولین بار در سال 1985 میلادی با پیراهن میلان به میدان رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید. سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا.com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
برای دسترسی به سایت رادیو فردا از آدرس آخرین فیلتر چکن ما استفاده کنید. asalimzade.com asalimzade.com. دوستان، پیش از پایان مجله شامگاهی بد نیست به صدای شنونده عزیزی گوش کنیم، شنونده‌ای که نگران محیط زیست نه تنها در ایران بلکه در جهان است. گوش کنید.
ما همه یک خانواده هستیم، مردم زمین. همینطور که مردم زمین دارند پیش می روند با 200-300 میلیون کارخانه و ماشین روشن دود، بین 50 تا 200 سال آینده زمینشون نابود می شود، هوایش تمام می شود. به دست خود مردم زمین، یعنی پایان زندگی جانداران زمین برای چند میلیون سال. دیگه نیازی به بمب اتم نیست، خودش دارد نابود می شود. مردم زمین، اگر آیندگان را دوست دارید، ماشین ها را، کارخانه ها را خاموش کنید، برای آیندگان آب ذخیره کنید، هوایش را تمام نکنید. ما همه وسیله هستیم، وسیله خوب باشید نه بد.
کاش که میشد تمام خواسته های این شنونده را برآورده کرد. دوستان عزیز، شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. صدای شما در صدای شما، صدای فردا، هر شامگاه چهارشنبه در مجله شامگاهی چهارشنبه شب. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق هم